زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. خانه مهر
انیسه جان غم فرسوده بیمار هم باشی، بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشی، انیسه جان غم فرسوده بیمار هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، صبح شما بخیر. هر کجا که هستین، آرزوی ما برای شما صحت و سلامتیه. هر کسی که سلامت، قدر این سلامتیش رو بدونه، و هر کسی که کسالتی داره، امیدواریم که به لطف و رحمت خدا سلامتیش رو هرچه سریعتر به دست بیاره، که سلامتی یه نعمت بزرگه. پس خانواده های ایران زمین، شاد باشید و سلامت.
همینجا است.
با خود مرا ببر.
در همین نزدیکی
با خود مرا ببر.
همین حوالی
تا قله‌های نور،
زیر همین سقف
تا قله‌های نور،
مهربانی
تا مبدأ نسیم،
آشتی
تا خانه بهار،
لبخند
تا مبدأ نسیم،
در همین خانه
تا خانه بهار،
خانه مهر
تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
میگن زندگی رو هر جور بگیری همون جورم میگذره، راحت یا سخت. پس بذاریم زندگی بگذره با همه سختی ها و گرفتاری هاش. این خود ما هستیم که مهمیم تا بتونیم توی این فراز و نشیب آرامش خودمون رو حفظ کنیم. خیلی وقتها توی گذشته مشکلات و گرفتاری هایی داشتیم که یا حل شده یا گذشت زمان به مرور اون مشکلات رو برای ما حل کردن. پس بذاریم این آرامش همیشه توی زندگیمون باقی باشه. مشکلات مثل یه مهمون ناخونده میان و میرن، ولی بهتره که ما سخت نگیریم.
تا رسیدن به شما یک قدم، یک صدا فاصله است. تا رسیدن به شما یک قدم، یک صدا فاصله است. پس بیایید که این فاصله را برداریم. پس بیایید که این فاصله را برداریم. پس بیایید که این فاصله را برداریم.
خب خدمت شما دوستان عزیز شنونده یادآوری کنم که در هفته‌های گذشته، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، بحث اقتصاد در خانواده و راه‌های ایجاد تفاهم اقتصادی رو در برنامه مطرح کردیم و امروز با توکل و امید به خدای مهربان می‌خوایم برای جمع‌بندی این موضوع بدونیم که اسلام در این باره چه توصیه‌هایی به خانواده‌ها دارن. مهمان امروز برنامه حجت الاسلام معصومی هستند و انشاءالله که تا پایان با ما همراه خواهید بود. مثل همیشه اگر سوالی هم به ذهنتون رسید در مورد موضوع برنامه، حتما مطرح بفرمایید. اما طبق روال همیشگی برنامه‌مون، یک سوال هم برای شما عزیزان در نظر گرفتیم که تا ساعت 10 امروز فرصت دارید در صورت تمایل با این برنامه در تماس باشید و تجربه های قشنگ خودتون رو به برنامه منتقل بکنید و پاسخگوی این سوال باشید تا ما و دیگر عزیزان شنونده هم استفاده بکنیم. برای ما بفرمایید شما چطور توی زندگیتون صرفه‌جویی می‌کنید. همونطور که گفتم، تجربه های زندگی شما برای عزیزان شنونده دیگه‌مون هم بسیار مفید بوده، اونطور که در تلفن‌ها به ما گفتن این تجربه‌ها مورد استفاده هم قرار گرفته. پس ما منتظر شنیدن صحبت‌های شما هستیم. دو شماره تلفن 29 10 551 29 10 552، پیش شماره 0251 هم از همین لحظه در اختیار شماست.
الله 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 الله.
استاد معصومی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. از طرف خودم و سایر همکارانم در برنامه خانه مهر به شما خوش آمد میگم. خواهش میکنم بفرمایید.
بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه خانه مهر. امیدوارم که خداوند انشاءالله همه عزیزان رو موفق و مؤید بگردن. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و سپاسگزار از اینکه فرصتی رو در اختیار این برنامه گذاشتید. البته هفته پیش ما یک ارتباط تلفنی هرچند کوتاه داشتیم با شما بزرگوار و شما در مورد این موضوع، یعنی بحث اقتصادی در خانه و خانواده به خصوص از دیدگاه اسلام، یک توضیحاتی برای عزیزان شنوندمون فرمودید که همون توضیحات بسیار برای ما مهم بود و مورد استفاده هم قرار گرفت. اما امروز تصمیم گرفتیم که به طور مبسوط‌تر از دیدگاه اسلام این بحث رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم که چرا که فکر میکنم خیلی هم مهم باشه در خانواده های امروزیمون. اگر بحث اقتصادی رو بتونیم یک تفاهمی با خانه و خانواده و همسرمون داشته باشیم، شاید خیلی از مشکلات دیگه هم در کنارش حل و فصل بشه. حالا از شما تقاضا میکنم یک مقدمه ای از بحث برای آشنایی بیشتر عزیزان شنوندمون و برای اینکه سوالات رو مطرح بکنن بفرمایید تا ان شاء الله باز هم در خدمتتون باشیم با سوالات جزئی تر.
خواهش میکنم. همونطور که از تالی هم اشاره کردید و تو برنامه های گذشتم خدمت عزیزان شنونده عرض کردیم، یکی از نکاتی که دین مبین اسلام و شریعت مقدس الهی بر اون نکته خیلی تاکیدات فراوانی داره، دوری از اسراف و اهمیت قناعت مخصوصا در خانواده ها و در بین زوج ها هستش. در آیات و روایات زیادی ما نسبت به این مسئله تأکیداتی رو میبینیم، مثل این آیه شریفه که میفرماید که کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفین، که ما در آیات دیگر هم شبیه این آیه میبینیم اشاره خیلی اکیدی به مسئله دوری از اسراف شده.
بله،
که یکی از مصادیق شاید بتونیم بگیم شرک خفی هست اسراف، و انسان به مرور دچار این میشه که از اون بعد معنوی خودش و اون حرکت خودش در مسیر تکامل الهی دور خواهد شد به وسیله اسراف، و شاید در ظاهر گناه صغیره‌ای باشه ولی در باطن منجر به و در نهایت منجر به گناهان کبیره خواهد شد.
بله.
یکی از مصادیق اسراف، اسراف در خانواده هاست، که مخصوصا عزیزان شنونده که الان شنونده این برنامه هستن، حالا میشه بیشتر گفت که خانم های محترم شنونده این برنامه هستن در این لحظات، خیلی مهمه مدیریت یک خانم در خانواده نسبت به مسائل اقتصادی و مسائل مالی خانواده، علل خصوص در مسائلی که منجر خدای نکرده به مسئله اسراف میشه.
بله.
که باید دقت بیشتری بشه و انسان مراقبت بکنه از این که خدای نکرده دچار این مستاق از مصادیق نشه، مصادیق گناه نشه، که خدای نکرده بنیان زندگی خانوادگیش دچار تزلزل بشه. یا در آیه دیگه از قرآن داریم میفهمد که کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید، که حالا انشاءالله ما در بخش‌های بعدی برنامه خیلی مفصل‌تر در مصادیق جزئی هم وارد میشیم که در بعضی خانواده‌ها به چه صورتی این اسراف ها صورت میگیره، به چه صورتی میشه جلوی این اسراف ها رو گرفت، مصادیقش رو عرض خواهیم کرد و انشالله امروز مفصل در خدمت عزیزان شنونده خواهیم بود. در خدمت شما هستم.
ممنون و سپاسگزار از توضیحات ابتدایی شما. باز هم دعوت میکنیم از عزیزان شنونده که در مورد تجربه های زندگیشون برای ما صحبت بکنن که چطور در زندگیشون صرفه‌جویی کردن و تونستن به قرب خداوند مهربان بیشتر نزدیک بشن، البته از این راه. ممنون و سپاسگزارم از شما و دعوت میکنم که شنونده بخش اول برنامه امروز خانه مهر باشید.
همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا
همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و هم راهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه،
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز برنامه خانه مهر، صبح چهارشنبه شما دهمین روز از آذر ماه به خیر و شادی باشه و انشالله که موفق و پیروز باشید. باز هم داریم راجع به موضوع هفته گذشته صحبت میکنیم، هماهنگی همسران در خانواده در ارتباط با مسائل اقتصادی، که ببینیم که چقدر اونها رو کمک میکنه در زمینه‌هایی که بالاخره در ذهنشون هست و میخوان به اون اهداف خودشون در زندگی برسن. سلام و صبح بخیر.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
البته ما شما تقریبا میشه گفت سراغ گزینه خوبی اومدید. ما تقریبا یک هفته از مراسم ازدواجمون گذشته، ازدواجمون با توسل به امام رضا شروع کردیم. یعنی سعی کردیم از خیلی از هزینه ها بزنیم. حتی ما مراسم عروسیمون خیلی مختصر و بین دو تا خانواده بود، چون دخترمو بودن و بنده هم پسرم بودم و اینا، مسائل رو خیلی راحت شروع کردیم. خب اینجور فکر کردیم که از لحاظ اقتصادی اول زندگیمون فشار نیاد، یعنی با توجه به این که هزینه های اقتصادیمون خیلی بالا بود، چون که خودم تقریبا شاغل نبودم، خانمم تازه شاغل شده بود و اینا، مجبور شدیم که هم به صورت اجبار هم به صورت اختیار مجبور شدیم هزینه ها رو کم کنیم و زندگیمون رو با توسل به امام رضا با یک سفر مشهد شروع کنیم.
آفرین به شما. خانم ها چقدر مهمن توی مسائل اقتصاد خانواده؟
بسته ای داره. مثلا من الان خودم تازه شاغل شدم، ولی زمینه شغلی قبلا داشتم. حالا الان که وارد زندگی شدم اصلا اینو در نظر ندارم که بخوام جدا باشم. چیزی میگن تافته جدا باشم، اینو جدا نیستم. حالا ایشالله که تصمیم دارم یا در آینده به همسرم کمک کنم با هم پیشرفت کنیم.
معمولا خانواده هایی که هماهنگی بیشتری دارن با هم دیگه چه توفیقاتی میتونن در طول زندگی داشته باشن؟
خب هماهنگی توی همه زمینه های زندگی به درد میخوره. شما زمینه اقتصادی در نظر دارید، خب اگر هماهنگ باشن از نظر بیشتر الان پیشرفت از نظر اقتصادی سنجیده میشه. اقتصاد خوب باشه بقیه مشکلات هم حل میشه دیگه. حالا اگر همسرا با هم هماهنگ باشن، اگر خانم شاغل باشه آقا شاغل باشه، هماهنگی توی خرج کردن حقوق ها و بالاخره تقسیم بندی. اگر خانم شاغل نباشن، خانه دار باشن، توی حالا خرج کردن ها و اینکه بخوام مدیریت کنن کجا خرج کنن کجا خرج نکنن، میتونم به همسرشون کمک کنم.
ببخشید این سوالو میکنم، چشمتون به این که خانمتون بالاخره کاری میکنن و درآمدی دارن هست یا نه؟
اتفاقا ما روز اول که صحبت کردیم و اینا، یکی از سوالای خانمم هم همین بود. خب هیچ کس از پول بعدش نمیاد، یعنی اینجوری نیست که بگی که به واقع مثلا یه مقدار کمک هزینه نمیتونه زندگی رو راه بندازه. چرا؟ روز اول خب نظر من این بود که خانمم تو اجتماع باشه، اصلا واسم حقوق اینا ملاک نبود. ولی الان که وارد زندگی شدم میبینم که خب اگر بتونه یه مقداری کمک کنه، با توجه به این که حالا دیگه شاغلم شده و اینا، مقداری تا اونجایی که خودش مایل باشه، یعنی اختیار دادم بهش، گفتم هر جور که خودت مایلی میتونی کمک کنی. ولی نه، اصلا چشمم به حقوقش نیست یا به مسائل اقتصادی که حالا میتونه تأمین بکنه اینا نیست. ولی اگر باشه مطمئنن همون هماهنگی که ما مد نظرمونه به وجود میاد.
انشالله که موفق باشید و انشالله سرافراز باشید. این یه هفته ازدواج شما آرزو میکنم که در طول مسیر زندگیتون در 120 سال انشالله ادامه پیدا بکنه و مطمئنن هم وجود داره. انشالله که موفق باشید. اگر حرفی در پایان دارید بفرمایید.
حرفی نیست، تشکر میکنم. به هر حال خواستم از بقیه جوانها توقعی از لحاظ این که حالا با قول معروف بخوان وضعیت اقتصادیشون یک شبه یا یه هفته یا یک ماهه یا یک ساله بخواد وضعیت اقتصادیشون بهبود پیدا کنه، توقعی نداشته باشن. همسرشون هم درک بکنن، شرایط خانوادگیشون هم بسنجن، ببینن تو چه سطحی هستن و همون توقعاتشون رو بنا به شرایط خانوادگیشون انجام بدن.
خیلی ممنون.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از این زوج جوان. براشون آرزوی صحت و سلامتی و خوشبختی و سعادت داریم و انشاءالله که همیشه ایام با همین تفاهم در کنار هم زندگی بکنن. خب استاد معصومی، در مورد دوری از اسراف و داشتن قناعت داشتیم صحبت میکردیم. یکی از سرمایه های معنوی انسان و یکی از فضیلت های اخلاقی که به قول قدیمی ها ثروتیه که هیچ وقت ازش کم نمیشه، هر چقدر هم ازش بهره برداری بکنید، قناعت هستش. حالا شاید خیلی از عزیزان شنوندمون این سوال براش پیش بیاد که از دیدگاه اسلام، این دین مبین، این دین کامل، اصلا اسراف به چه معنای در کجاها اسراف صورت میگیره که ما دیگه از دیدگاه دین اسلام بهش گناه کبیره میگیم، و قناعت در کجاها پیش میاد، چجوریه، به چه معناست و باید چجوری به دنبالش باشه؟
بله، به طور کلی اسراف در یک جمله اگه انسان بخواد تعریفش بکنه برای عزیزان شنونده و خیلی مختصر بخوایم از کنیم، یعنی استفاده کردن یک چیزی در غیر جای خودش که اثرگذار هست. یعنی انسان یک چیزی رو در جایی که حالا فرق نمی‌کنه اون شی مادی باشه یا معنوی، مثل مال اموال یا مثل عمر انسان باشه، در جایی مصرف بکنه که اونجا اثر بخشی و کارآمدی خودش رو نداشته باشه، به این میگن اسراف. و اسراف به معنای اینکه انسان زیاد یه چیزی استفاده بکنه نیست. گاهی بعضی عزیزان اشتباه فکر می‌کنن وقتی این اشتباه براشون جا افتاده که اسراف یعنی این که یک چیزی رو ما زیاد مصرف بکنیم. نه، گاهی لازم هست در یک جایی، در یک مکانی، در یک برهه‌ای از زمان، یک شیء، یک وسیله، یک متاعی زیاد استفاده بشه. فرض بگیرید در یک اداره کاغذ زیاد استفاده میشه، یا در یک جایی از یک وسیله خیلی، یک ماشینی خیلی استفاده میشه، و این استفاده به جا هست و نیاز هست، نمیشه این استفاده رو منکر شد. اما گاهی حتی یک چیز خیلی کم ارزشی رو، یه چیز خیلی کوچیکی رو انسان در جایی که اثر نداره استفاده میکنه، در جایی که کارآمدی خودش رو نداره اونجا به کار میبره و سود و استفاده از این کار، ایجاد نمیشه، به این میگن اسراف. که خیلی از بزرگان و اولیای دین ما به شدت با این مسئله مبارزه میکردن و پیروان خودشون رو از این مسئله دور میکردن. اما در مقابل واژه اسراف ما واژه قناعت و صرفه‌جویی رو داریم. اون چیزی که می‌خوایم امروز راجبش خیلی صحبت بکنیم و انشالله خانواده‌های محترممون که شنونده برنامه هستن رو توصیه به این مطلب بکنیم، بحث قناعت و صرفه‌جویی هست. که ما ببینیم تعریف صرفه‌جویی چیه. بعضی موقع صرفه‌جویی با خساست اشتباه نشه، یا قناعت با عزم به حضور شما که جمع کردن مال و اموال و تجمیع ثروت اشتباه نشه، که خیلی اسلام با این مسئله مبارزه کرده. عرضم به حضورتون که صرفه‌جویی به معنای درست استفاده کردنه، یعنی صرفه‌جویی و قناعت به این معناست، یعنی به جا مصرف کردن، ضایع نکردن مال، مصرف کارآمد و ثمر بخش. یعنی انسان پولی رو، یک شیئی رو، یک وسیلهی رو، یک چیز خوراکی رو حتی طوری مصرف بکنه که اثر اصلی خودش رو به جا بذاره. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، تو یک خانواده گاهی میبینید مثلا خوراکی هایی تو منزل وجود داره، گوشت هست، عرضم به حضورتون که برنج هست، روغن هست، مسائلی که تو خونه استفاده میشه. گاهی خانم یک خونه، مدیر یک خونه، در واقع خانم ها چون مدیر اقتصادی منزل در واقع حساب میشن، اون اشیایی که تو منزل هست تحت اختیار اونهاست، گاهی یک غذایی درست میکنه با اینها که این غذا روز قبل خورده شده، یا در این هفته نیاز به خوردنش نیست، یا اون مقدار کالری که از این غذا به دست میاد مورد نیاز بدن نیست چون روز قبل این مقدار کالری گرفته شده. خب این نوعی از اسراف. اما اگر بتونه با همین وسایلی که در اختیار داره طوری برخورد بکنه، طوری غذا درست بکنه، طوری استفاده بکنه که انرژی که به خانواده میبخشه اون غذا، اون انرژی مورد نیاز باشه، این از مصادیق قناعت و صرفه‌جوییه. که ما خیلی در روایاتمون، آیاتمون نسبت به مسئله توصیه های زیادی شده. مثلا رهبر معظم انقلابمون در اون صحبت هایی که در سال 88 کردن راجع به اصلاح الگوی مصرف، خیلی بر این قضیه تکیه کردن که ما باید این رو شعار خودمون بکنیم، به عنوان یک شعار همیشگی در مقابل داشته باشیم که ما باید همیشه یک جامعه صرفه‌جو و قناعت پذیر داشته باشیم، چون وضع جامعه ما از لحاظ مصرف وضع خوبی نیست. این بیان رهبر معظم انقلابه که فرمودن که این لحظات، این ساعات، این ایامی که ما داریم پشت سر میگذاریم، ایامیست که ما در تحریم اقتصادی به سر میبریم.
درسته.
و لذا باید همه با هم دست به هم بدیم که انشالله جامعهمون رو به سمت قناعت و صرفه‌جویی سوق بدیم که اولین مصداقش در خانواده هاست.
درسته.
که ما امروز روی صحبتمون و جهت صحبتمون به این سمت هست که انشالله خانواده های ما شروع کنن به این مسئله که انشالله برن به سمت صرفه‌جویی و قناعت، که انشالله شعار همیشگی ما باشه.
انشالله. البته انشالله تو فرصت بعدی خواهیم گفت که اصلا چرا باید از خانه و خانواده شروع بکنیم و این اثراتی که میتونه بعدها روی جامعه داشته باشه به چه نحوی صورت‌پذیر و امکان پذیر هستش. دعوت میکنم از عزیزان شنوندمون علاوه بر اینکه ارتباط خودشون رو با ما داشته باشن با شماره تلفن های 29-1551-29-1552 پیش شماره 0251 و از تجربه های زندگیشون در مورد صرفه‌جویی و قناعت برای ما بگن، در این قسمت شنونده بخش نمایشی برنامه ما هم باشن.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است.
زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
دور هم جمع شدیم تا از اقتصاد در خانواده بگیم و این بار اینکه خانما باید چی کار بکنن تا بتونن به اقتصاد خانواده کمک بکنن. قبلش هم به همه سلام میکنم.
سلام علیکم.
سلام.
خیلی بحث خوبی رو انداختید.
بله. خب مادر جون، منظورت خانمای کارمندی دیگه؟
نه مادر بزرگ، هر خانومی میتونه به یه طریقی به اقتصاد خانوادهش کمک کنه.
آها.
حتی با صرفه‌جویی، با درست خرج کردن.
احسنت. من واقعا امروز خیلی خوشحالم که کلاس امروز در دفاع از آقایون این قشر زحمت.
خانم اجازه.
بله.
ما همیشه مدافع شما آقایون بودیم. آخه گناه داری، بار زندگی رو دوش شما هاست. اگه ما نتونیم حامی و پشتیبان شما باشیم، زیر کوهی از مشکلات کمرتو خم میشه.
بله.
خود من که همیشه هوای آقامونو داشتم.
دست شما درد نکنه مادر.
خواهش میکنم.
حالا از شما آقایونم میخوام انصافا،
خب
بگید خانومتون توی خونه چجوری به اقتصاد خانواده کمک میکنه؟
اجازه بدید من بگم. با اجازه پدر بزرگ
بفرمایید.
اتفاقا خانم من توی این زمینه خیلی کمک میکنه.
آفرین.
فقط همونطوری که قبلا هم گفتم، یه کمی دوست داره بین فامیل و دوست و آشنا خودش رو نشون بده. اونم با خرید کادوهای گران قیمت.
آها.
یا مهمونی های آنچنانی.
وگرنه
توی خونه یه آدم فوق‌العاده صرفه‌جو و بادرایتیه. تازه کارمندم نیست.
اجازه بدین خانم بنده بازنشسته است.
بله.
اما خداییش خیلی جاها کمک کرده که ما این زندگیمون به چرخه و هوای زندگیو داشته.
خب مادر، خودت بهش هی نمیگفتی پول بده قرض دارم قسط دارم، نمیدونی هزار روی جور درد مالی دارم، از اینجور چیزا بهش نمیگی مادر؟
این حرف چیه که شما میزنید؟ اولا که خودش به من کمک میکرد تو زندگی.
بله.
کمک های مالی. خیلی از اون صرف جویا.
بله.
اهل پسندازم هستن ایشون. واقعا یه جا که دیگه کاملا از لحاظ مالی ما دچار نخمسن شده بودیم.
بله.
یه کمک مالی بزرگ از همون پسندازا به بنده کردی.
نکته. خب ببینید، خانم شما کارمند، خودش پسنداز داره.
نه، نمیشه اینجوری گفت. خیلی هم هستن که کارمند نیستن.
آها.
اما تونستن با همون پسنداز کمک خرج خوبی به همسراشون باشن.
خانم اجازه، خود من مگه کارمند بودم؟
نه
صبح به صبح حاج آقا یه ذره پول به من میداد، خیلی کم که مثلا برای خودم خرج کنم.
بله
همیشه یه ذره میذاشتم کنار، همین شد یه پسندازی بزرگ. با همون پسنداز به حاج آقا خیلی کمک کردم.
به هر حال زن شوهر باید در امور اقتصادی واقعا هوای همدیگر رو داشته باشن. حالا چه کارمند چه غیر کارمند فرقی نمیکنه. به عنوان معلم خوشبختی همسران بهتون میگم که تعادل اقتصادی و امنیت اقتصادی که از طرف همسران توی خونه برقرار میشه یه جورایی بخشی از خوشبختیه. حالا درآمد هر چقدر میخواد
باشه. ببینید آره درآمد ما خیلی نیست، ما تا موقعی که مهمونی نداشته باشیم و نخواهیم کادو برای کسی بخریم واقعا خوشبختیم.
بنده تا حالا قدر این خانممو ندونسته بودم.
این آقا هم قدر خانومشو یه جاهایی میدونه.
بله بله آه.
من نگفتم خانمم بده، خیلی هم خوبه، خدا رو شکرم، خدا رو شکرت، خیلی هم صرفه‌جوئه. فقط همون که گفتم یه ذره تجملگراست، اونم جلوی دوست و آشنا، وگرنه ما توی خونه و جمع خودمون خیلی معمولی زندگی میکنیم و هیچ مشکلی هم الحمدلله نداریم.
الحمدلله. به هر حال این تجملگرایی هم خودش یه معضله. نگاه کردن به زندگی اطرافیان واقعا آدمو بیچاره میکنه.
خدا رو شکر خانم بنده اصلا از این اخلاقا نداره، نداشته و نداره، اصلا نگاه به کسی تو زندگیش نمی کنه.
آه
من خیلی دارم قدر خانم رو الان می دارم، الان که فکر می کنم احساس می کنم که واقعا دارم قدرش
می کنم. باریکلا به شما، باریکلا. فکر کنم این کلاس اگه یه ذره دیگه ادامه پیدا کنه این آقا هی مدام بخواد قدر خانمشو بدونه.
البته ما خوشحالیم که کلاسای ما تونسته کاری بکنه که شما بیشتر نکات ریز زندگیتون رو ببینید و قدر بدونید. خیلی خوب، فعلا کلاس تعطیله.
خدا حافظ همگی.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا،
واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا.
خانه مهر فرمایید.
به نام خدا. قطر قطر جمع گردد وانگهی دریا شود، چه دخلت نیست قدر آهسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دریده گردد خوش دودی، و به قول شاعر قناعت توانگر کند مرد را. این حقیر از ابتدای زندگی هیچگاه نخواستم. زندگی خود را با زندگی فامیل و دوستان و آشنایان از لحاظ مادی مقایسه کنم و بگویم چرا آنها در زندگی وسیله‌ای دارم و من نداشتم، و هم حتما همسرم را مجبور کنم که آن را به هر قیمتی که شده تهیه کند. خیر، از نظر اقتصادی با همسرم تفاهم داشته و دارم و به حمدالله از تمام امکاناتی که برای رفاه خانواده لازم است برخوردارم و توانستم با حقوق هر دو نفرمان مسافرت‌های زیادی به سراسر کشور عزیزمان حتی به خارج از کشور، مکه، کربلا و سوریه و غیره داشته باشیم. التماس دعا.
متشکرم از تماستون. خدا حافظ.
قربان شما. خدا
خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما بزرگواران شنونده و عزیزانی که تماس میگیرید در مورد تجربه های قشنگ زندگیتون با ما و عزیزان شنونده بحث و گفتگو میکنید. خسته نباشید میگیم به شما، به خصوص اون دست از عزیزان شنوندهی که پروپا قرص همیشگی برنامه یه خانه مهر رو میشنون و با این برنامه در ارتباط هستن. خب استاد معصومی، قرار شد بگیم که چرا باید از خانواده ها شروع کرد بحث قناعت و صرفه‌جویی رو، و اصلا چجوری حالا باید شروع بشه از خانواده؟
خواهش میکنم. یکی از دلایلی که ما خیلی تاکید داریم بر قناعت در خانواده ها مخصوصا، و امروز خدمت شنوندگان رسیدیم که این مطالب رو عرض بکنیم، اینه که خانواده در واقع تشکیل دهنده جامعه اصلی بشری، یک جامعه کوچیکه که مقدمه جامعه بزرگه.
درسته.
یعنی تمام افراد جامعه از بالا تا پایین، از افرادی که صاحب منصب هستن، از تحصیل کرده های جامعه تا اطفال و افراد و زنان و مردان، همه در جامعه ما ابتدا در جامعه خانواده دارن زندگی میکنن. یعنی همه افراد بعد از اینکه ساعت کارشون تموم میشه به کانون خانوادهشون برمیگردن. اگر مسئله دوری از اسراف و صرف جویی و قناعت در خانواده ها در این جامعه کوچیک که مقدمه جامعه بزرگ جا بیفته، قطعا تو جامعه بزرگ بشری که همه ما داریم تو نقش داریم، اونجا هم قطعا جا خواهد افتاد و قطعا نقش اساسی خودش رو پیدا میکنه، قناعت و صرف جویی. ما به همین دلیل در بعضی از روایاتمون، در بعضی از دستوراتمون خیلی تاکید بر این داریم که تو خانواده ها رعایت قناعت و صرف جویی بشه، یا در سیره بزرگانمون وقتی مراجعه میکنیم و نگاه میکنیم میبینیم بر کوچکترین اشیاء زندگی خودشون صرف جویی و قناعت میکردن. در مورد حضرت امام رحمت الله علیه داریم که یکی از محافظین ایشون میگه که وقتی که ایشون منتقل شدن به جماران، از قم به جماران رفتن، خب امام یک امت، رهبر یک جامعه اسلامی، کسی که در تمام دنیا شناخته شده هستش، کسی که کشورهای بزرگ دنیا براش احترام قائل هستن، ایشون میگه یک یخچال فرسوده‌ای داشتن. میگه ما وقتی که ایشون منتقل شدن به جماران اون یخچال رو نبردیم و خواستیم که یک یخچال جدیدی برای ایشون خریداری بشه. وقتی ایشون مطلع شد خیلی مصرانه فهمودن که همون یخچال رو برای من، همون یخچال رو بیارید. وقتی گفتیم که آقا اون یخچال پوسیده کهنه شده، ایشون خیلی با دقت فهمودن که اون یخچال هنوز کار میکنه یا نه. گفتیم بله یخچال کار میکنه. گفت کار اصلی خودش انجام میده، بنابراین من از همون میخوام استفاده بکنم. خب این مصداق یک قناعت در یک خانه از طرف مرد خانواده. یا در سیره بزرگان و کسانی که خانمهایی که در جامعه ما به عنوان الگو شناخته میشن، در سیره عملیشون وقتی مراجعه میکنیم در زندگیشون، همسران بعضی از علما، همسران اهل بیت، مادران اهل بیت، نگاه میکنیم میبینیم در زندگیشون جوری رفتار میکنن که شوهران اونها به راحتی میتونن به مسائل اصلی، یعنی کسب علم، کسب فیض و رسوندن اون علم به جامعه، به اون هدف خودشون برسن. در مورد علامه طباطبایی رحمت الله علیه که کتاب المیزان، کتاب گوهربار و با ارزش المیزان رو نوشتنشون، ایشون خودشون اشاره میکنن به این مطلب که میگن من هرچه در این کتاب نوشتم مدیون و مرهون همسرم هستم.
درسته.
در اون لحظاتی که ما در شهر قم مشغول نوشتن این کتاب بودیم، همسر من تو اون لحظات و ساعات یک مرتبه تقاضاهای سنگین مالی از من نکرد و طوری رفتار کرد که من بتونم به راحتی و بی دغدغه به این مسئله بپردازم. مدیران جامعه ما، کارمندان جامعه ما، مسئولین جامعه ما، معلمین ما، پزشکان ما، وقتی صبح میخوان سر کار بیان، وقتی خیالشون راحت باشه که خانوادهشون راضی هستن از اونها از همه لحاظ، مخصوصا از لحاظ مالی، خب قطعا در کار خودشون دیگه مواجه با وسوسه های شیطانی در تجمیع مال نمیشن، یا بر این که بخوان پله های صعود مالی رو برن بالا تا به اون اهداف برسن، تجملات رو زندگیشون زیاد بکنن.
درسته.
نمیرسن. قطعا نقش یک مادر، نقش یک زن، نقش یک خانم، نقش یک پدر در کانون یک خانواده نقش بسیار حساسی در مسئله صرفه‌جویی و قناعت هست که ما انشالله در خلال برنامه بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. اما من میخوام به یک آمار خیلی کوتاه و کوچیک اشاره بکنم که چقدر تکان دهنده هستش. همین نان که ما خونه ها مصرف میکنیم که مدیریتش معمولا تو خونه با خانم های خونه هست و آقایون تهیه میکنن طبق سفارش خانم هاشون، ما الان تو جامعه آماری که داریم 33% این نان داره ضایع میشه که عمدتا تو مصارف خانگی داره این نان مصرف میشه و ضایع میشه. خب ما دقت بکنیم، حالا اصلاح این نان از طرف مسئولین نانوایی‌ها اینها یک طرف، ولی استفاده صحیحش از طرف خانواده‌ها یک مسئله دیگه است. یا در مورد آب که یکی از گوهرهای با ارزش هستش، در واقع بگیم مایه حیات بشر هست، که اگر این آب نباشه همه ما از بین میریم و جامعه دچار خشکسالی میشه و قحطی میشه. 22% اسرافش در مصارف خانگیه، یعنی وقتی نگاه میکنید در شستن ظرف، شستن لباس، در شستشوها، در تمیز، در نظافتهای خانگی میبینیم این آب داره هدر میشه. خب وقتی تو خانواده مسئله صرفه‌جویی و قناعت جا بیفته، قطعا این مسئله باعث رشد اقتصادی جامعه میشه. و به همین دلیل ما تاکید داریم برای اینکه انشالله قناعت و صرفه‌جویی باید ابتدا از خانواده ها و کانون خانواده شروع بشه. در خدمتتون هستم.
خب انشالله ما بخش نکته ها رو استاد معصومی خواهیم شنید. بعد شاید خیلی از عزیزان شنونده بگن حالا عادت کردیم، ناخودآگاه خواسته یا ناخواسته دیگه شاید خیلی از الگوهای ما در مصرف اشتباه باشه، یه کاستی ها و نواقصی داشته باشه. الان باید چی کار بکنیم که این کاستی ها و نواقص و اشتباه ها و لغزش ها کنار گذاشته بشه و برسیم به اون الگوی مصرف واقعی و درست که اسلام هم مورد تایید و تاکید قرار داده؟ اجازه بدید بخش نکته ها رو بشنویم. دوستان عزیز شنونده همراه با ما خواهند بود تا بعد از این قسمت و ادامه مباحث و مطالب در مورد صرفه‌جویی و قناعت در خانواده.
نکته به نکته در هزار هفت نگفته در نکته ها.
خانم خدادادیان خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح روز چهارشنبه‌تون به خیر و نیکی باشه انشالله. خواهش میکنم بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
متشکرم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم شیرعلی و کارشناس محترم برنامه، خدمت شنوندگان گرامی برنامه خانه مهر هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. همونطور که مطلع هستید امروز روز خانواده است. این روز رو خدمت همه خانواده ها تبریک عرض میکنم. اما در خدمت شما هستم با مطالب امروز که امیدوارم مورد توجه قرار بگیره.
خواهش میکنم بفرمایید.
اولین مطلب امروز که مربوط میشه به مناسبت امروز یعنی روز خانواده اینه که حضور اعضای خانواده کنار یکدیگر هنگام وعده های غذایی احتمال بروز اختلال های رفتاری رو در نوجوانان کاهش میده. بررسی پژوهشگران نشون میده رفتارهای ناهنجار در نوجوانانی که وعده های غذایی خود رو در کنار اعضای خانواده حضور دارن به مراتب کمتر از دیگر نوجوان ها هست. بر اساس بررسی پژوهشگران همراه بودن نوجوانان با پدر و مادر خود در وعده های غذایی گرایش به مصرف سیگار و مواد مخدر رو در بزرگسالی اونها کاهش میده. مطلب دیگه که باز هم مربوط میشه به روابط در خانواده اینه که بررسی ها نشون میده کودکان علارغم ارتباط نسبتاً خوب والدین نارضایتی اونها رو درک میکنن و این امر در خواب اونها تأثیر منفی داره. بر این اساس حتی وقتی والدین به تصور اینکه کودکان متوجه نمیشند و در هنگام دلخوری از یکدیگر سکوت میکنند، کودکان موضوع رو درک میکنن و احساس نامطلوبی پیدا میکنن. تعامل و روابط والدین تأثیر مستقیمی بر روی کودکان و زندگی اونها داشته و موجب نگرانی و استرس و حتی مشکل بیخوابی در اونها میشه که این مسئله تأثیرات منفی شدیدی بر جسم و روح اونها بر جای میگذاره. اما مطلب دیگه اینه که به گفته پژوهشگران داشتن روابط اجتماعی مطلوب سبب تحمل بهتر روش‌های درمانی میشه. اضطراب و ترس پیش از عمل جراحی در افرادی که روابط اجتماعی مطلوبی دارن کمتر از دیگران هست و حتی بهتر از دیگران میتونن درد پس از عمل‌های جراحی رو تحمل کنن. بنابراین روابط اجتماعی برای افزایش موفقیت روش‌های درمانی بسیار سودمند هست. مطلب بعد که قابل توجه مادران گرامی هست اینه که عسل برای کودکان زیر 2 سال مضر هست. بررسی ها نشون میده گرچه عسل برای بدن بسیار مفید هست اما استفاده از اون برای کودکان زیر 2 سال میتونه موجب بروز عوارض شدیدی بشه. متخصصان علت اون رو امکان بروز آلرژی و حتی در مواردی مسمومیت در کودکان به دلیل وجود مواد طبیعی و گردیده درختان و گلها در عسل طبیعی میتونن. البته باید توجه داشت که متخصصان توصیه میکنن که از 2 سالگی به بعد نباید عسل رو از برنامه غذایی کودک حذف کرد، زیرا این محصول طبیعی حاوی ویتامین های گوناگون و مقوی برای سلامتی بدن هست. حتی مشخص شده عسل میتونه برای تسکین ناراحتی های معده بسیار موثر باشه. امیدوارم که مطالب امروز مورد توجه قرار گرفته باشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. خسته نباشید، دستتون درد نکنه. شما رو به خداوند منان میسپاریم.
متشکرم.
خداحافظتون.
زیر سقف آسمان نقل پوش سرهای سرخوش با همه در مسیر سرنوشت تا به ماند این وطن تا به روید این بهش در مسیر سرنوشت تا به ماند این وطن تا به روید این بهش.
در رابطه با همین مسئله‌ای که الان در رابطه با اسراف مطرح کردم خواستم خدمتتون بگم که
ما خیلی عیان نیستیم، نبودیم، اما اگه نگاهی به زندگی ما بشه به نظر میرسه که ما خیلی عیانیم. علتش هم این است که تمام ابزاری رو که در اختیار ما هست، حالا چه من چه شوهرم، وقتی که فرسوده میشه یا ای که استفاده کردن از اون به یه مشکلی برمیخوره، سعی میکنیم که به هر نحوی که شده اون رو به یه جوری بازسازیش کنیم. حالا اگر که یا اینکه به نحوی بتونیم اون رو به طور احسن‌تر ازش استفاده کنیم، اگه خودمون اون رو لازم داریم که خب خودمون استفاده کنیم، اگرم نداریم باز ترمیمش میکنیم، میدیمش به یه کس دیگه که اون رو لازم داره و از اون استفاده بشه. اینه که به نظر میرسه که تمام وسایل و ابزارها دور افتاده و دو مرتبه بخوان یه سری دیگه بخرن و سرجاش بذارن، اینا به این صورت نیست. مثل یه جاروبرقی داشتیم که اونو مثلا خیلی فرسوده شده بود، 35 سال ازش استفاده کرده بودیم، بعد یه کسی دیگه یه جاروی مشابه با هم این رو داشت که یه خورده فرسوده شده و گذاشته بود کنار، رفته بود خریده بود، بعد شوهرم اونو گرفت و قطعاتش رو که به مال خودمون میخورد زد درستش کرد و مال خودمون به اصطلاح تقریبا نو شد. مال اونا هم موتورش به خاطری که خوب بود گذاشتش توی یه جعبه به اصطلاح دیگه ای، جاروبرق اونا هم که حتی یکی نو خرید بودن خودشون باز درست کرد و بهشون تحویل داد. این که استفاده کردن از ابزارا، اینم نیست که بگم اوشون مثلا تعمیرکار هست، نه ایشون یه محقق هست، اما وقتایی رو که فرصت داره، حالا چه اوشون چه من، منم خودم وسایلی رو که در اختیار دارم تا اونجایش که میشه به یه نحوی بازسازی میکنم و اون رو مورد استفاده قرار میدیم. اینه که از گرفتن دو مرتبه یه سری وسایل اونا جلوگیری میشه. در این حال همون پولی رو که میخوام بدیم دو مرتبه یکی دیگه از این وسایل ها بگیریم، اون رو صرف یه سری چیزای دیگه میکنیم که ضرورتش بیشتره و در این حال لازم داریم. اینه که اسراف توی این زمینه ها خیلی این روزا صورت میگیره. به نظرم این رسید که خواستم خدمتتون بگم.
خانه مهر بفرمایید.
با نام و یاد خدا و خسته نباشید به شما عزیزان و اینکه امروز روز مباهله، روز بسیار عجیبی است، روز گرفتن حاجات. در رابطه سوالتون، با توجه به نص صریح کلام الله مجید کلوا واشربوا ولا تسرفوا و اینکه ان الله لا يحب المسرفين، من این را همیشه به خانوادم گوشزد میکنم، چون خدا اسراف کنندگان را دوست ندارد، پس میبایستی ما در هر زمینه ای اصل صرفه‌جویی را مد نظر قرار بدیم. انشالله چه مفید واقع شود. من چشمه هستم از تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند در قرآن میفرماید ان الله لا يحب المسرفين، مبذرین برادران شیطان هستند. اسراف نکردن خود صرفه‌جویی اقتصادیه، استفاده به جا از وسیله نقلیه باعث صرفه‌جویی اقتصادی و عدم آلودگی هوا است که امروز یک مشکل بزرگی برای جامعه ما شده. یا مثلا ما در خرید لباس‌های خارجی بسیار اسراف می‌کنیم. استفاده از لباسی که در مملکت خودمون بافته و دوخته شده باعث اشتغال جوانان مملکت می‌گرده که هم صرفه‌جویی اقتصادی است و هم در صرفه‌جویی از عمر بیشتر جوانان که بیهوده تلف میشه. با تشکر از برنامه خوب شما، سید حسن حسینی دستچردی هستم، از اصفهان زنگ میزنم.
خانه مهر بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. من از تهران زنگ میزنم. من اقتصادم خیلی خوبه، یعنی دوراندیشیم و مثلا پول رو چجوری جمع کنیم، چجوری کجا خرج کنیم، کجا خرج نکنیم. شوهرم هم دیده من اینقدر مثلا اقتصادم خوبه و اینا، تمام زندگیشو گذاشته زیر دست من، تا حتی خمسم خود من میرم رد میکنم، اون به هیچی کاری نبره، کار میکنه، یکی ریه میگیدم همش دست منه، دستتون درد نکنه. خیلی من از این برنامه خوبتون تشکر میکنم.
خب خیلی
خیلی ممنون و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز شنونده که مثل همیشه با ما همراه بودید. به گفته یکی از عزیزان که یادآوری کردم و دستشونم درد نکنه، امروز 24 ذی‌حجه یادآوری یکی از مهمترین رویدادهای زندگی پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که رویداد بسیار شگفت انگیز و درس آموزی بوده برای همه ما به نام روز مباهله. این روز رو گرامی می‌داریم و انشاءالله که بتونیم از افراد صدیق و تأثیرگذار در زندگی و از پیروان راستین ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین باشیم و در واقعیت و در آموزه‌های عملی به اون بزرگواران اقتدا بکنیم انشاءالله. خب استاد معصومی، ما در مورد بنیان خانواده صحبت کردیم، گفتیم هرچند که نهاد بسیار کوچکی است اما از نظر اسلام بسیار مقدس و تأثیرگذار هست و به قول شما مقدمه تشکیل یک جامعه بزرگ دینی و اسلامی هم میتونه باشه اگر اون شیوه ها و اصول ها و راهکارهایی که اسلام به ما ارائه داده به طور دقیق و کامل رعایت بشه در جامعه، به خصوص در خانواده ها. حالا قرار شد که در مورد این هم صحبت بکنیم که حالا بعضی از خانواده ها خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه دچار یک سری از اسراف ها و یک سری از شیوه هایی شدن که اسراف زیادی رو هم در پی داره در خانه و خانواده. آیا امکان پذیر هستش که این شیوه ها اصلاح بشه و کم کم روی بیاریم به قناعت و دوری و بیزاری بجوییم از اسراف یا خیر؟
بله، همونطور که عرض کردیم قناعت و صرفه‌جویی چون بنیان یک جامعه رو مورد توجه داره، بنیان جامعه از بنیان خانواده است. خانواده ها خیلی باید دقت بکنن روی این که الگوهای خودشون از کجا میگیرن،
درسته،
و طبق چه سنت هایی رفتار میکنن و بر چه اساسی تشکیل میشن. اساس یک خانواده وقتی بر آموزه های اسلامی بنا شده باشه قاعدتا باید از احادیث و روایات و دستورات الهی پیروی بکنه،
درست.
و اگر یک خانواده مذهبی که مخصوصا خانواده های شنونده ما از این قسم خانواده ها هستن که الحمدلله در همشون این دوری از اسراف هست، حالا ما برای اونها میگیم که صحبت های ما رو نمیشنون، گاهی اونها به اونها برسونه. اساس رفتار یک خانواده اگر اساس خوبی باشه و اسلامی باشه قطعا قناعت و صرفه‌جویی تو اون خانواده یک اصل خواهد بود،
درسته.
یکی از اون نکاتی که خیلی من تاکید دارم روش که گفته بشه اینه که بحث سنت‌هایی که تو جامعه ما هست باید اصلاح بشه، الگوهای رفتاری باید اصلاح بشه. من اشاره که تو برنامه‌های گذشتم کردم، الگوهای خانواده‌های ما مخصوصا خانم‌ها و آقایون باید الگوهایی باشن که اون الگوها موفق باشن، مثل امیرالمومنین،
درسته،
مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها. یکی از اون چیزای غلطی که گاهی در بین خانواده‌ها رایج شده، میگن ما که نمیتونیم فاطمه زهرا بشیم، ما که نمیتونیم علی بشیم. درسته، این قطعا ما نمیتونیم فاطمه زهرا یا امیرالمومنین بشیم، اما میتونیم که راه اونها رو طی بکنیم، حداقل قسمتی از راه اونها رو طی بکنیم. ما وقتی مراجعه میکنیم به بحث سنت هایی که ما در ازدواج هامون داریم، سنت هایی که در مهمانی هامون داریم،
البته این سنت های قدیمی نبوده، کم کم باب
بله
شده و جا افتاده، درسته؟
سنت های غلط رو دارم عرض میکنم،
بله.
سنت هایی که به اسم اسلام گاهی حتی من دیدم تو بعضی خانواده ها رایج شده که گاهی این سنت ها خانواده ها رو به اسراف میکشه.
دقیقا
به عنوان مثال عرض میکنم، حالا مصداقش رو میخوام عرض کنم، یکی از سنت های غلط سنت پذیرایی از مهمان تو خانواده هاست، سنت غلطی که ما با اون سنت اصلی اسلام یعنی اکرام ضیف که در اسلام داریم که مهمانتون رو اکرام بکنید، این اکرام ها برای ما بد جا افتاده گاهی. بعضی خانواده ها این اکرام رو اشتباه میگیرن. اکرام مهمان به این معناست که وقتی یه مهمون به خونه شما پا گذاشت، از خونه شما که خواست خارج بشه با رضایت کامل باشه، در احترام به اون کوشش بکنید، در ادب نسبت به مهمان تلاش بکنید، بچه‌هاتون رو جوری بار بیارید که به مهمان احترام بگذارن. حالا گاهی بعضی این احترام در قالب اسراف میبینن، میان مثلا فرض در سر سفره غذاشون به جای یک رقم غذا دو رقم سه رقم غذا درست میکنن. خب اصلا گاهی هم این اکرام نیست، در واقع نوعی تجمل و فخر فروشی هست،
درسته؟
یعنی طرف مهمان براش اومده میخواد مهمان خودش رو احترام کنه، در واقع او رو خار میکنه،
تو سختی قرار
میده. بله، در محضور او رو قرار میده. وقتی میخواد به منزل اون مهمان بره بازدید او رو پس بده، گاهی میده اون مهمان توانایی این قضا رو نداره. من خیلی از خانواده ها رو دیدم به همین دلیل رفت و آمدشون قطع شده، قطع صله رحم کردن حتی، یعنی صله رحم هم انجام نمیدن. میگی چرا؟ میگه مثلا ما به خانم به این خونه که تشریف بردیم، اونجا این چنه از ما پذیرایی شد، ما توانایی اون پذیرایی رو نداریم، لذا به همون یک مرتبه خلاصه کردیم و تمام شد.
و امان از اون لحظه‌ای که استاد معصومی در کنار سه جور غذا و دسرهای مختلف و میوه‌های آنچنانی اصلا خلق نیکویی که اسلام اینقدر بهش تاکید کرده و به قول شما اکرام مهمان از این جهت گفته شده، خیلی وقت‌ها مراعات نمیشه. با یک نیش و کنایه‌هایی به قول شما وقتها با یک سری غرور و فخر فروشی همراهی که اصلا مهمان پشیمان میشه که پا گذاشته به این خانه.
بله، منت هایی که گذاشته درسته. میشه گاهی تو بعضی از مهمانی ها، ما برای شما این چنین کردیم یا آنچنین. منت گاهی با زبان نیست، با رفتاره. انسان میخواد با رفتارش نشون بده منتی بر مهمانش بگذاره. حالا به عنوان یک مثال عرض کردم مهمانی ها رو. گاهی بعضی غذاها دورریز میشه تو بعضی مهمانی ها که درسته. انسان وقتی توجه میکنه عده زیادی از فقرا و گرسنگان با این غذا سیر میشن. خب بچه‌های ما به تبع با این آداب بار میان.
درسته.
ما حتی روانشناسای ما تاکید دارن به این که بچه‌های ما دچار دوگانگی شخصیت نشن. گاهی یک مهمانی به خونه ما میاد، این رو خیلی در مصادیق روانشناسی بهش اشاره میکنن، مادر در مقابل مهمان حرف‌های بسیار احترام انگیز میزنه و مهمون رو اکرام میکنه، اما وقتی میاد تو آشپزخونه این بچه اون صحنه رو میبینه، دنبال مادر، دامان مادر چسبیده به آشپزخونه میاد، بعد میبینه مادر زیر لب به اون مهمان چیزی داره میگه که با اون حرفی که توی جمع زده فرق میکنه.
درسته.
قرقر میکنه، ناراحت، شکایت میکنه از حضور مهمان. این بچه از مهمان زده میشه و مهمان و مهمانداری رو صرفا در مقوله تجمل و اسراف میبینه. خب این یکی از مسائل. یا مصداق دیگری که مثلا تو خانواده ها خیلی بهش باید اشاره بشه، بحث سنت هایی که در ازدواج های ما داره رایج میشه. درسته. به اسم اسلام، حتی گاهی به اسم دین، که ما میبینیم بعضی خانواده های مذهبی ما گریبانگیرشون شده این سنت ها، که ما جهیزیه را در اسلام نداریم که به عهده خانواده دختر باشه. داریم در روایت امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی به خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن، پیامبر خدا فرمودن چه داری علی جان؟ فرمودن که من یک زره و یک شمشیر و یک سپر دارم. فرمودن شمشیر و سپر نیاز توست، اما زرهت رو بفروش و خرج ازدواجت رو فراهم کن. ببینید خب یک زره در جامعه اون روز شاید به حکم به اندازه 1,000,000 تومان جامعه امروز ما خیلی ارزش مالیش رو بخوایم قیاس بکنیم، با 1,000,000 گاهی این ازدواج صورت میگیره. امیرالمومنین با فروش یک زره سورسات یک ازدواج خیلی معنوی و به یاد موندنی رو فراهم میکنن، و بعد جالبه با همون فروش زره غیر از خرج شام عروسیشون جهیزیه حضرت زهرا هم خریداری میکنن.
درسته.
که هنوز تو بعضی از مناطق رسم هست که داماد جهیزیه میاره نه عروس خانم. و وقتی هم که جهیزیه آورده میشه، مخصوصا تو خانواده های ما سنتی که الان شده، حالا میگیم به هر حال سنتی است که دیگه نمیشه ازش روی گردان باشیم، که خانم جهیزیه رو میاره با خودش و آقایون هم معمولا گله‌مند میشن گاهی که چرا فلان چیز در جهاد شما هست یا نیست، و اینم همین منشعب از همین سنت های غلط اسراف هست.
درسته.
که گاهی وقتی خانواده ها جهیزیه میدن، احساس میکنن این جهیزیه رو باید نمایشگاه برگزار کنن و
نشونه ببینن،
بله، تبلیغ کنن و نشونه تمام فامیل بدن. درسته. و این رو افتخار میدونن، حتی خانواده های عرض کردن بسیار مذهبی و مکتبی و ولایی، که گاهی میبینید خانوم ها رو دعوت میکنن در طی یک مراسم مجزایی که اینها بیان و این جهیزیه دختر خانم اینها رو مشاهده بکنن، با انواع و اقسام وسایل اینها رو تزیین میکنن، حتی اون چیزی که نیست به چشم میاد، اون چیزی که نبوده. شاید حتی من تو بعضی از این مراسم ها شنیدم که چیزهایی از جای دیگه میارن میگذارن، یعنی چیزی که اصلا تو جهیزیه نیست میارن میگذارن و نمایشگاهی برای عرضه فخر و تجمل ایجاد میکنن، که این باعث میشه خانم هایی که میامینن یا آقایونشون رو مجبور کنن به خرید این وسایل، یا اینکه اونها براشون عقده حقارت ایجاد بشه و جامعه دچار تزلزل و افسردگی بشه.
درسته.
که این بنیان یک خانواده رو متزلزل میکنه، ولذا میبینیم به راحتی با یک حساب سرانگشتی اسراف ریشش از تو خانواده هاست و باید اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از تجمل گرایی و رفتن به سمت قناعت از خانواده خانواده ها و کانون خانواده شروع بشه. خدمت
شما. خیلی ممنون و سپاسگزارم. توی همین جریانات و اتفاقات خیلی وقت هم آهایی کشیده میشه از دل سوخته بعضی از کسانی که به قول شما قدرت مالی رو ندارن و امان از این آهی که شاید بسیاری از خانه ها رو و خانمان ها رو بسوزونه. خب ساعت 9:53 دقیقه است. بخش بعدی رو همکاران آماده پخش کردن. به اتفاق شما خواهیم شنید. باعث خدمت.
من خیلی وقتا به خاطر همسرم از خیلی چیزا گذشتم. خیلی وقتا دلم میخواسته زندگیم خیلی چیزا داشته باشه. یادمه که قرار بود بعد از مدتها یه سرویس طلا بخرم، اونم بعد از مدتها، ولی شوهرم به یه مشکل مالی برخورد کرد. حاضر شدم از اون سرویس بگذرم. یادم میاد نزدیک عروسی خواهرزادم بود، رفتم مثل همون سرویس یه بدل پیدا کردم و شب عروسی خواهرزادم استفاده کردم. برام مهم بود که همسرم به آرامش برسه، حتی به قیمت اینکه من یه سرویس بدل توی یه مجلس عروسی استفاده کنم.
من از همسرم همیشه ممنونم. اون همیشه مراقب اقتصاد خونه هست. همیشه ما کلی پول پس انداز داریم. هیچ وقتم چیزی توی خونه کم و کسر نداریم. اون حتی مدل لباسای بچه ها رو تغییر میده و یه لباس تازه از اونا در میاره. من یادم نمیاد که ما هیچ وقت خرج اضافه داشته باشیم. البته منم همیشه قدردان همسرم هستم. اون خیلی فداکاری به خاطر من کرده. هیچ وقت محبتش رو یادم نمیره. به خصوص اون موقع که به خاطر من از سرویس طلایی که آرزوش رو داشت گذشت. من همیشه ازش ممنونم.
منم خیلی جاها سعی کردم کمک همسرم باشم. من خیلی اهل پسنداز توی زندگی هستم. شوهرم همیشه یه پولی رو به عنوان خرجی به من میده که برای خودم هرچی میخوام بخرم. بعد از چند سال تونستم یه پسنداز خیلی بزرگ داشته باشم و تصمیم گرفتم یه چیز درست و حسابی برای خودم بخرم. بعد از کلی مشورت و گفتگو بالاخره به نتیجه رسیدم. خیلی خوشحال بودم که میتونستم برای خودم یه سرمایه کوچیک داشته باشم. اما متوجه شدم همسرم به همون مقدار پولی که من دارم خیلی نیاز داره. راستشو بخواین خیلی با خودم کلنجار رفتم که این پولو بهش بدم یا نه. اونم اصلا از این پس انداز من خبر نداشت، ولی من اون پولو به حسابش ریختم. خیلی خوشحال شد، خیلی تشکر کرد.
همسرم یه جایی به داد من رسید که من واقعا داشتم درمونده مالی می شدم. اصلا فکر نمی کردم از همون پولایی که بهش داده بودم این همه پسنداز داشته باشه. می دونستم که می خواد برا خودش چیزی بخره، اما نمی دونستم چی. حالا مشکل مالی من برطرف شده. تصمیم گرفتم غافلگیرش کنم. می خوام دو برابر همون پولی رو که کمکم کرد بهش بدم و بگم تو بهترینی. واقعا که داشتن زنایی با این درایت یه نعمت بزرگ توی زندگی ما مرداست.
زندگی رسیدن است تا به اوج آسمان پریدن است.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم. خدا قوت میگیم به همکاران ما در گروه نمایش و تاکید میکنیم که داستانهایی که در این نمایش ها پخش میشه باور کنید که خواب و رؤیا نیست، واقعیت و از لابلای خیلی از تلفن‌های خود دوستان عزیز شنونده این نمایش ها تدارک دیده شده، تهیه و تنظیم شده و تقدیم شما بزرگوار میشه. استاد معصومی تشکر و قدردانی میکنم از حضور شما. در پایان اگر صحبتی دارید برای عزیزان شنوندهمون بفرمایید. یک جمع‌بندی بسیار کوتاه و ان شاءالله باقی مباحث رو موکول میکنیم به برنامه فردای خانه مهر.
خواهش میکنم. من عرض خاصی ندارم. این بخش نمایشی که پخش شد من رو یاد یک داستان بسیار کوتاهی انداخت که یکی از بزرگان نقل میکردن. میفهمودن که شخصی پای منبر ما میومد در جلسه، بعد همسر ایشون فوت کرد و از دنیا رفت. میگه که ایشون خیلی متاثر بود از فوت همسرشون، بسیار ایشون رو دوست داشتن و بسیار کار نگرمی داشتن تو خانوادهشون. بعد میگه ایشون نکته جالبی رو برای من مطرح کردن. میگن بعد از فوت همسرم چند روز پشت سر هم خانومهای زیادی میامدن به خونه ما و ساعتها گریه میکردن و از خونه ما میرفتن. میگه من تعجب کردم ما اینقدر فامیل نداریم که بیان و خونه ما رو پر کنن. وقتی جستجو کردم جویا شدم، متوجه شدم که خانم من با اون مختصر درآمدی که من براشون تو خونه قائل بودم، با پسنداز خودشون این خانواده ها رو پوشش میدادن و این همه فقیر رو و گرسنه رو سیر میکردن. امیدواریم خداوند همه ما رو و خانواده های ما رو در زمینه قناعت و صرفه‌جویی انشاءالله موفق بفرمایید.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم. انشاءالله در برنامه فردا در خدمتتون هستیم. از شما عزیزان شنوندم بسیار ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا صبح فردا، خدا نگهدار. التماس دعا.
زلف دراز آمده ای فرصتت باد که دیوار نواز آمده ای، ای که با سلسله زلف دراز آمده ای فرصتت باد که دیوار نواز آمده ای، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چه بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ، چون به هر حال برازنده ناز آمده ای، آب آتش به هم آمیخته ای از لب لب، آب آتش به هم آمیخته ای از لب لب، عشق قدرون که بس شهبت باز آمده ای، چشم بد دور که بس شعبده باز آمده ای.